نسبت 17 به 83 هست. این عدد عدد خیلی تکون دهنده است.
تکون دهنده و عجیب.
عجیب البته تا حدود زیادی. یعنی 17% از نیروی کار ما عملاً کاری را انجام می‌دهند که در آن کار دارای استعداد هستند و با آن کار هم عشق می‌ورزند. خب بعد بروندادش میشه شرایطی که ما در بازار کار داریم، کاهش بهره‌وری، نبود خلاقیت و ده‌ها موضوع دیگه. در دوران بازنشستگی این فرصت فراهم میشه که فرد در مسیر استعداد خودش قرار بگیره. چون من با دوستان بسیار زیادی جلسات مشاوره‌ای داشتم که میگه من بعد از بازنشستگی تازه فهمیدم که استعدادم چیه، علاقم چیه و الان دارم از کارم لذت میبرم. تا قبل از این فقط ساعت کارتزنی بودم، ولی صبح میومدم انگشت میزدم و خودم رو نشون میدادم تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، بعد میرفتم و خیلی از کارم لذت نمی بردم. 6 تا عامله که من به سرعت عرض میکنم خدمتون. یه عامل اول، عامل آزمون‌های استعدادی است که به صورت مرسوم وجود داره و همین الان دوستان عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون میتونن با یه جستجوی ساده با آزمون‌های استعداد شغلی دسترسی پیدا بکنن. آزمون‌های استانداردی است که خوشبختانه به صورت رایگان هم در اختیار هست و هر کسی میتونه خودش رو با این آزمون‌ها یک تستی انجام بده. یک عامل دوم که بسیار مهم هست، مهارت‌ها و تخصص‌های افرادی که من در چه رشته‌ای، مهارت‌های فنی حرفه‌ای یا مهارت‌های دانشگاهی یا آموزش‌های تجربی کسب کردم، که این عامل دیگری است که به ما کمک می‌کنه که در مسیر استعداد خودمون قرار بگیریم. یه نکته سوم همون کلمه قابلیت و استعداده که مثلا شما الان به عنوان یک کارشناس متخصص رسانه از فن بیان خوبی برخوردار هستید، لحن خیلی زیبایی دارید، تون صدای خوبی دارید. اینا استعدادهایی است که ممکنه خیلی خودتون تلاشی براش نکرده باشید، به نوعی خدادادی است یا به صورت ارثی یا به شیوه‌های دیگه در اختیار شما قرار گرفته، که ما این عامل استعداد و قابلیت رو هم در یک ضلع مهم همواره باید مورد سنجش قرار بدیم که فرد بدون آموزش، بدون زحمت‌های جانبی همین الان فی نفسه میتونه در این جایگاه قرار بگیره. یه قسمت دیگه که باز کمک میکنه که فرد در مسیر استعداد شغلی و مسیر شغلی مناسب خودش قرار بگیره، تعاملات و ارتباطاتی است که فرد داره. که حالا من الان که بازنشسته شدم، دوستانی دارم، کسب و کارهایی رو دارم، خانواده ای دارم، افرادی رو دارم که این گروه ها میتوانن من رو پشتیبانی کنن یا من عضوی از اون شبکه قرار بگیرم و بتوانم با این شبکه کسب و کار مورد نظر خودم رو راه اندازی بکنم. و آخرین نکته که بسیار اهمیتش از همه اینها بالاتر هست، عامل لذت و در حقیقت عامل معنادار بودن فعالیت. مثلا شما تصور بفرمایید ما در برخی از کشورهای حوزه اسکاندیناوی یه موضوعی رو داریم به اسم بانک زمان. بانک زمان مفهومش اینه که من میام به عنوان یه جوان به یک فردی که سالمند هست 3 سال خدمت ارائه میدم، هیچ پولی هم ازش دریافت نمی کنم، به این نیت که یک کار عامل منفعی انسانی انجام داده باشم، چون از این کار لذت میبرم و این 3 سال رو برای خودم ذخیره میکنم که اگر فردا روزی منم سالمند شدم، نیازی به حمایت داشتم، یک کسی دیگه ای که عضو این شبکه هست میاد و همین خدمات رو به ما ارائه میده. این معنیدار بودن کار و احساس لذت عامل بسیار مهمی است که کمک میکنه که ما افراد رو در مسیر استعداد خودشون قرار بدیم.
از کشف استعداد شد یکی ارتباطاتی که وجود داره، یکی اون بخش تست هایی که گرفته میشه، یکی تشخیص اون عشق و علاقه ای که وجود دارد در افراد به این شغل. بسیار عالی.
بله.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر خانی بزرگوار. جناب آقای هاشمی.
بله.
یک سری الگوهایی وجود دارد برای کارآفرینان خانگی و خانوادگی. یه شغل‌هایی هست دیگه، خودتونم فرمودید مشاغل خانگی و خانوادگی، که یا اینکه ما اصلا بیایم اینو بگیم آقا مشاغل ناب رو ما اول بیا از دل اینها در بیاریم، خب وقت از دل این مشاغل ناب بگیم چه الگوهایی وجود دارد که ما بگیم آقا خانم این کارآفرینی خانگی و خانوادگی شما برای بازنشستگی الان مثلا مورد تایید است و این موفق میشه. اینو برای ما باز بفرمایید. خوش میکنم.
ببینید در حال حاضر خدمت شما عرض کردم 515 تا شغل خانگی که شهری و دوستایی هستش، ما بر اساس همون فرمایش آقای دکتر، بر اساس استعداد و علاقه و مهارت و تجربه اونها رو ما با همدیگه در این فرد اون علاقه مهم
شما
هستش.
شما نقش ارتباطه رو ایجاد میکنید دیگه.
دقیقا.
بسیار.
من خودم شخصا حوزم یه فردی کارمند یه شرکتی بودم بر اساس اون استعداد و علاقهی و تجربهی که دوست داشتم و عشقی که داشتم به اون چیزی که قبلا میخواستم، به اون آرزوهایی که میخواستم نرسیده بودم و خانواده راهی کرده بود، مسیر من توی حوزه فنی هدایت کرده بود و علاقم چیز دیگه بود، پیدا کردم عشق و علاقم رو پیدا کردم، اومدم تو حوزه کسب و کارهای خانگی، تو اون حوزه دارم کار میکنم، لذت میبرم آقای دکتر. یعنی با عشق اون علاقه اون صبح کات زدنه دیگه نیستش،
یه جوری آدم میگه با تک تک سلولای بدنم دارم لمسش میکنم.
دقیقاً من دارم صبح به صبح که بلند میشم با عشق بلند میشم، نمیگم که آی صبح باید بلند شم برم سر کار، نه با عشق بلند میشم، خستگی ندارم.
حتی اون انرژیتون در خانه و منزل هم قطعا افراد خانه رو درک میکنن،
اصلا حال خوبم منتقل میشه، حس خوبم منتقل میشه. بچه ها میگن هاشم یه دقیقه بیه سری به ما بزن، اون حال خوبه رو به ما منتقل کن. با اینکه بازنشسته شدم میتونیم، بحث ما الان 5 تا حوزه هستش، 5 تا وزارتخونه هستش که این شغل ها رو میتونیم دسته‌بندی بکنیم، ولی که تو سامانه وزارت کار هستش، ما دیگه به ما بر اساس اون علاقه ای که داره میتونیم راهنمایی کنیم. ما میگیم آقا برای هر پیشکسوت یه نسخه میتونیم بنویسیم، واسه همه نمیتونیم نسخه یکسانی بنویسیم. یک فردی رو میگیم آقا برو کار گلخونه ای انجام بده، یک فردی برو کار نویسندگی ترجمه و دستبندی میکنه، بر اساس اون دستبندی میکنه. و بعضیا ما میتونیم انتقال تجربه، فرد میگه آقا من تجربه دادم، اون کاری که میتونم توی مسیری قرار بدم، اون کاری که انجام میدیم تو این حوزه داریم انجام میدیم، تو این کار فعالیت
آقای دکتر، آقای جناب هاشمی بزرگوار، یک سوالی. مثلا میگم ما یک خانواده‌ای زن و مرد هر دو بازنشسته شدن، علاقه دارن به فعالیت مواد غذایی. چی؟ مثلا خانم میاد عرضم به حضور شما سبزی‌ها رو پاک میکنن و به بچه‌ها خورد میکنن، بعد دستگاه سبزی خردکن دارن، بعد میان سرخ میکنن مرتب تر و تمیز، مجوزی هم از وزارت بهداشت مثلا گرفتن به عنوان سیب سلامت و این داستانا، بسته‌بندی میکنن و میرن میخوان به بازار عرضه بکنن. اما خب این یک سری نیازی داره تو خونه که خب نمیتونن این کارا رو بکنن، قطعا به یک کارگاه ولو مثلا فرض بکنید 10-15 متری نیاز دارن بالاخره دیگه، خب یک بسته‌بندی انجام بشه و بیان بازدید بکنن، اداره بهداشت بیاد بازدید بکنه. اینجا شمایی که فهمیدید ما اون ارتباط رو داریم، خب چه کمکی میتونید به این عزیزان بکنید؟ حالا یا این شغل، یا یکی مثلا میگه آقا من پرورش ماهی قزلالا دارم، ولی ندوگه به اون وسعت که حالا فرض بفرمایید مثلا 5000 متر مربع، نه یه سیاست کوچیکی درست کرده، چطور میشه به این کارهای کوچک یک سری به قول من مشاوره های شماها بدهید، خب اون ارتباطه ایجاد بشود که این همین خانواده زن مرد مثلا 3-4 تا بچه دارن، این کار اگر بگیره واقعا خودشون رو به قول من حمایت میکنن و بقیه هم سبب میشه که بقیه حمایت شن. چطور شما اون ارتباط، نقش شما اینجا چی میشه؟
ما اومدیم کاری انجام دادیم، داریم کارهای اپلیکیشن سایت انجام بدیم، بانک تجربه و افراد پیشکسوت، افراد پیشکسوت بیا تجربه خودشون رو تو اونجا قرار بدن و حوزه‌ای که تو حوزه همون میوه خشکی که شما فرمودین میتونیم با حجم کوچیکتر، با دستگاه‌های خانگی کوچیکتر، با کمک همدیگه یک شغل خانگی رو تبدیل بکنیم به شغل خانوادگی. الان مثلا میوه خشک استانداردش تو سازمان فنی حرفه‌ای دودش هستش، میتونیم بسته‌بندی و حتی اگه سیب سلامت هم نگیریم ما میتونیم با عنوان میوه خشک سنتی یا میوه خشک خانگی دیگه مشکل بابت سیب سلامت هم نداشته باشیم. این دغدغه‌ای که
این تعامل هم پس مثلا با وزارت بهداشت دارید،
مثلا فرد من نوعی مشتری میخوام بخرم، وقتی روش قید شده سنتی و خانگی دیگه سراغ سیب سلامت نمیام، دغدغه‌اش آقا این سیب سلامتش رو بهداشت نداشته باشه. و خانواده چیکار میکنه؟ فرزند خانواده میره عرضه میکنه، پدر خانواده یا اعتبارش رو میذاره وسط، چون بلد نیست، من نوعی بلد نیستم چجور بفروشم.
بازاریابی رو بچه‌هایی که در سنین مثلا فرض بفرمایید جوانی هستن و در جامعه بیشتر بود،
بسیار خانواده هم خانم خونم کمک میکنه تا حوزه تولید،
پشتیبانی و لوجستیک. بسیار عالی، درود بر شما آقای فیضبخش بزرگوار. شما به عنوان یک کارآفرین راهکارهای حمایت از توسعه کارآفرینی رو برای بازنشستگان چه می‌دانید؟ یعنی حکومت، نظام، دولت چه کمک و حمایتی میتونه داشته باشه برای که این کارآفرینی توسعه پیدا بکنه بین بازنشستگان عزیز؟
ما این جواب رو یادیم تو بحث کلانه که مثلا دولت باید اون جامعه که باید به یه سمتی سوق بده به سمت تولید اون مجموعه. خب وقتی اون کلان وقتی میخواد سوق بده باید اون تحصیلات رو به اون سمت انواع مچده مختلف، مثلا الان به همدانه تو دولت جدید مثلا میگه بس اون خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی. خب این خودش یکی از شخص وقتی میخواد تولید بکنه خیالش راحته که این طور تضمین میکنه. حالا من عکسش هم مثال بزنم، ما متاسفانه تو همین بحث کشاورزی که خودمون تو این دغدغه تو این کار هستیم، من تو خیلی جا گفتم ما تو صنعت جلوی واردات رو داریم میگیریم ولی تو کشاورزی جلوی صادرات رو داریم میگیریم. یعنی کشاورز تولید خودش رو به اون سطح رسونده که میتونه صادر بکنه، ولی خب وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه بیاد حمایت بکنه نقشه داره، وزارت بازرگانی داره میدونه به خاطر چیز داخلی داره یه کاری میکنه مثلا جلوی این صادرات رو بگیره بتونه بازار مثلا داخلی رو تعادل بده، در حالی که این وظیفه‌شو باید به سمت حمایت کشاورزی باید تو بحث کود و سم اینا باید حمایتش بکنه. یعنی خیلی از کلان من مستاقی بخوام بگم مثلا کسانی که پارسال گوجه کاشتن واقعا اذیت شدن، چون که نه کسی نبود که مثلا بخواد این دردشو به جایی بگه، ولی خب مثلا قسمتایی که تو رو به گوجه تو رو این کارخانه جات میتونستم مثلا به جاهایی که سیاست گذاری اصلا حرفشون رو بزنن ولی نمیتونستن، اونا مثلا اثر گذاری کردن که آره تو قیمت مثلا خود اون تولید اصلی که کشاورزه اون مثلا از اون قیمت اونو بیارن پایین. من اولین رک بتونم که این ارتباط بین سیاست گذاری و اون مردمی که تو قسمت تولید وجود دارن خصوصا تو بخش کشاورزی و جای مختلف این ارتباط قوی‌تر بشه، بشه حرف اینا رو شنید که بحث توی سیاست گذاری اقتصادی و چیزهای مختلف کاری بکنن که این مورد حمایت واقع بشه. این مهمتر از هر گونه وام و این حرف هاست.
آیه فیاض پرش یه سوال خودمونی تر بپرسم، الان چه حالی دارید از اینکه شما یک شغلی رو تجربه کردید قبلا، الان هم دارید یه شغل حالا به قول معروف جدید به عنوان گلخانه داری تجربه میکنی، از حال خودتون همون حال خوبه، آیا واقعا با تک تک سلول بدنتون دارین کیف میکنید یا نه؟
من اتفاقاً خوبیش اینه که اصلا جلسه این مبحثه که الان این صحبتی داره میشه همه داره به اون سمت پیدا میکنه، یعنی خوجام دکترم که اولین رکن اینو فهم بودن های هاشمی هم رو همین منم اولین مطلبی گفتم گفتم مفید بودن، خودم این حسو دارم که مثلا من خیلی مواقع مثلا با دوستان میرم دوستایی که پارک نشینن میرم با اونا حالا تو اونا صحبت میکنم واقعا حس میکنم شخصی که میاد فقط میخواد بیاد وقت بگذرونه، میخوام از این حالت من الان تو موقعیتم فقط وقت گذروندم بعضی موقع وقتم کم میارم، یعنی الانم با مثلا
یه جور شما از دست آدمایی که میگه آقا من 25 ساعت میخوام بجا 24 ساعت. خب خیلی هم خوب، درود بر شما. ما 6 دقیقه تقریبا وقت داریم، 3 تا 2 دقیقه میخوایم به هر عزیز اختصاص بدیم، جمع‌بندی و اگه نکته‌ای از قلم افتاده بفرمایید که انشالله از حضور شنوندگان عزیز مرخص بشیم. آقای دکتر خانی بفرمایید.
خواهش میکنم، چند تا توصیه من خدمت دوستان عزیزی که در آستانه بازنشستگی هستن یا احیانا بازنشسته هستن عرض میکنم. اولین توصیه این هست که مطالعاتی که انجام شده در این کشوری که عرض کردم در آغاز گفتگو نشون میده که کسب و کارهای انفرادی برای بازنشستگان خیلی جذابیت نداره، چون معمولا ما در سه فصل زندگی، فصل اول حوزه کودکی دقت کرده باشی به شدت گروه گرا هستیم، چون توانمندیامون خیلی بالا نیست، تو گروه میتونیم توانمندی همدیگه رو کامل کنیم. در فصل دوم دوران جوانی و دوران قدر قدرتی افراد گرایش به استقلال زیاد میشه، فردگرایی خیلی زیاد میشه، منم منم ها زیاد میشه، ولی دوباره تو فصل آخر زندگی دوران پس از اشتغال باز دوباره نیازمند میشیم که دیگران به ما کمک کنن. لذا همه این مطالعات توصیه میکنه که کسب و کارهایی که جنبه گروهی، جنبه تعاونی، جنبه انجمنی، جنبه تیمی دارن برای بازنشستگان کارکرد بیشتری داره. همین که دور هم باشن، توانمندی هاشون رو کنار هم بذارن، با هم صحبت کنن، دانش و خردشون رو به هم افزایش بدن. این نکته اول. نکته دوم که حائز اهمیت هست، هیچ اصراری وجود نداره که حتما شغل پس از بازنشستگی من ادامه شغل قبلی باشه. مطالعه‌ای که تو حوزه در حقیقت کشورهای مورد مطالعه انجام شده نشون میده که 52% عزیزانی که بعد از بازنشستگی تمایل داشتن یا استخدام بشن یا خودشون کسب و کار را بندازن مسیر دیگری رو انتخاب کردن. البته این تو کشوری توسعه یافته است. 48%شون اومدن همون شغل قبلی رو ادامه دادن. تو ایران خودمون در این زمینه ما مطالعه انجام ندادیم، مطالعه معتبری که من الان بتونم بهش استناد کنم. پس بنابراین ما باید بگردیم دنبال اون کاری که واقعا لذت میبریم ازش، علاقه بهش داریم، استعداد داریم، تجربه و تخصص داریم، فارغ از این که این کار ادامه کار قبلی من هست یا نیست. این نکته دوم. و نکته آخری که عرض میکنم این هست که ما حتما اگر هم به سمت کارآفرینی خانگی حرکت کردیم، به سمت کارآفرینی های حرکت کنیم که اعضای خانواده رو درگیر کنه، به نوعی به کارآفرینی خانوادگی نزدیک بشیم و بازار محصولات و خدماتمون رو به گونه ای طراحی بکنیم که مجدداً بتوانیم چهره به چهره با مشتری نهایی و بهره وردار نهایی مواجه بشیم.
اینطور یک خوبی هم که داره اینه که شغل بچه‌ها هم نسل جدید هم تقریبا میشه. میشه گفتش که به قول معروف دیگه در نهایت اونا میگن ساپورت و حمایت شغلی هم میشن که اونا دیگه حالا بحث بیکاری نشه. بسیار خوب، ممنون آقای دکتر مستم خانی، استاد محترم دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی، سپاسگزارم. آقای فرخ هاشمی در خدمت شما هستیم.
ببینید من خودم این چیزی که تجربه کردم این که همون پرمایش آقای دکتر که کسب و کار خانگی، کسب و کارهای خانگی، این که باید همون تبدیل بشه به خانوادگی. هدف ما هم هستش، مجموعه ما هدفش اینه که فرد قبل و بعد از بازنشستگی یک دوره رو بگذرونه و بعد اون تجربه خودش رو یک شغل انتخاب بکنه و برسه به سمت کسب و کار خانوادگی.
سپاسگزارم جناب آقای فرخ هاشمی، متخصص امور توانمندسازی پیشکسوتان در راستای کارآفرینی. جناب آقای قاسم فیاض بخش، فردی که بعد از بازنشستگی در حوزه محصولات کارآفرین به خصوص گلخانه، خدا رو شکر موفق هستید، در خدمت شما هستیم.
من عزیزانی که دارم به مرحله بازنشستگی میرسن، یکی اون هم یه وظیفه اون سازمان و هم خود بازنشسته، قبل از اینکه به اون بازنشستگی برسه بره تو این مسئله توانمندسازی که بعد از این بازنشستگی یهو تو اون خلا ایجاد نشه که اون خود خلا یه فاصله جونی اون همون حال خوبه رو ازش میگیره. قبل از اینکه به اون خلا برسه و حال خوب از دست بده خودش رو توانمند بکنه. و قوانینی هم وجود داره، سازمان‌هایی هم وجود دارن، ان جی او هم وجود دارن، از جمله مثلا این دوستمون جناب آقای هاشمی، از جایی که اینا رو حمایت میکنن، به این با اینا در ارتباط باشن، این حمایت‌ها رو بگیرن و بعد از بازنشستگی برای همون با اون حال خوب رسیدن اولین چیز حس نکنن که مفید جامعه نیستم.
سپاسگزارم از شما سه عزیز بزرگوار و شنوندگان. خب صدای ما را از برنامه ضرب سکه شنیدید، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بنده محمد حسین فردوسی به همراه تهیه کننده محترم سرکار خانم بهریه و صدا بردار گرانقدر سرکار خانم ستاره حمیدی در خدمت شما بودیم. امیدوارم که برنامه مفید بوده باشه، قطعا انشالله بوده است. پروردگارا مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است، نیامده رفتیم التماس دعای علی مدد. خدا نگهدار.
درود بی پایان بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. منزل به منزل تا 40 دیدار عنوان میان برنامه کوتاهی است که در این ساعت تقدیم حضورتون میکنیم. بشنوید.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنی. دیداری از جنس زیارت،
یا سید الحسین،
دیداری از برای تجدید عهد و پیمان و می روی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. زیارت حسین علیه السلام برکتی جاری شده از دعای قنوت فاطمه سلام الله علیها است. چه مادرانه عزاداری های ما را می خرد و چه سوزناک زیر لب می گوید پسرم مهدی بیا.
شب جمعه بیای کربلا زفر زند صیحه کنار ما تل مولا به سر خاک عزاری زد شعاشورا که یا رب نور عینم کاشته شد.
از همه شوق برانگیزاننده تر این حدیثه: فبود نمی روید به زیارت حسین، مادر ما زهرا در کربلا منتظر زوار حسین است.
ناله می زند مادر بر آن پی کره بیسا ناله و یا حد الله یا بر آن پی
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد و در حوالی روزه قتلگاه مادری بارها زمین افتاد و بوی سیب که آمد تو نیز می آیی پسر فاطمه.
ندری امك البضعه ندری.
خب بهترین شبهای هفته شب جمعه است، همونطوری که در روایات متعدد اومده که ملکی در نیمه شب جمعه در بین زمین و آسمان از طرف خدا ندا میده که آیا کسی هست که از من چیزی بخواد؟ از طرف خدا میگه آیا کسی هست که حاجتی داشته باشه و من حاجتش رو برآورده کنم؟ بنابراین شب جمعه بهترین شب و فرصت برای استجابت دعا. از طرف دیگه شب جمعه شب زیارتی آقا امام حسین سلام الله علیه. در شب جمعه تمام انبیا و اولیا و اوصیا میان در کربلا به زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه، و اگر کسی این توفیق رو پیدا بکنه که شب جمعه در کربلا حاضر بشه و به زیارت اون عزیز نائل بشه، مسلم توفیق بسیار عظیمی گیرش اومده. خب این فرصت بسیار عالی. حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات اومده که در حق زائرین امام حسین سلام الله علیه دعا میکنه. حالا اگر در بین زائرین عده‌ای باشن مشرف بشن به کربلا به این نیت که زیارت امام حسین میان که ببینن امام حسین سلام الله علیه، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و اهل بیت عصمت و طهارت همشون حاجتشون چیه، اونها چی میخوان، بگه خدایا من میام این راه رو به زیارت امام حسین، حالا که شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه و از طرف دیگه شب استجابت دعاست، اون هم در زیر قبه امام حسین که دعا مستجابه، من میام نه برای حاجت خودم، نه برای مسائل شخصی و دنیای خودم، برای حاجت دل مولا صاحب زمان، حاجت دل اهل بیت، که همونی که انتقام خون مقدس مولا ابو عبدالله به دست آقا امام زمان گرفته بشه. خب اگر کسی با این نیت بره و مشرف بشه و اینجوری بخواد، قطعاً با زائرین دیگه متمایز خواهد بود، متفاوت خواهد بود، و نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها به او نسبت به دیگر زائران متفاوت خواهد بود. الله
اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:04 تنین انداز میشود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
الهی به مهرت مرا آفریدی و به عنایتت گوهر جانم را پرورش دادی، از هیچ به هستم آوردی و صورتم بخشیدی، چه نیک ما را به عبودیت خیش دعوت فرمودی که تو خود هر که را خواستی به شرف بندگیت بار دادی. الهی ای قدرتمند بلند مرتبه، بنده تو در سرپنجه قدرت توست که هیچ گریزی ندارد، پس چگونه به عهد خیش با تو نماند؟ میکوشم به عهد خیش بمانم، اما چه کنم که ضعیف و ناتوانم؟ چه توش سازم؟ کبریای تو برای من جز شرمندگی و سرفکندگی ندارد.
یا رب العالمین، یا
زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-10 سوره مبارکه حجرات با صدای قاری استاد علی اکبر ملک شاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه